5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی میرحمد صافی با من کمک و همکاری دارم. در آغاز برنامه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. سازمان ملل متحد میگوید بدون اشتراک فعال زنان افغان در جامعه، تأمین صلح و ثبات پایدار در افغانستان ناممکن خواهد بود. این سخنان در یک اعلامیه دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما که به مناسبت 8 مارچ روز جهانی زن نشر شده آمده است. در این اعلامیه گفته می شود که ملل متحد باور کامل دارد که اگر زنان افغان در امور اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور خود نقش فعال نداشته باشند، بازسازی و رسیدن به صلح و ثبات دائمی در این کشور ناممکن خواهد بود. نیروهای طالبان عصر دیروز با مرزبانان ایرانی در نیمروز درگیر شدند. یک منبع امنیتی در شهر زرنج که نخواست نامش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که طرفین از اسلحه سنگین و سپک استفاده کردند. وی افزود که دو مرزبان ایرانی در این درگیری کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. یک واسطه طالبان نیز در این جنگ آتش گرفته حریق شد. خبرنگار محلی رادیو آزادی گزارش می‌دهد که قبلا نیز چنین درگیری‌ها در مرز رخ داده است. مقامات ایرانی و طالبان هنوز رسما در مورد چیزی نگفتند. شهرهای سالنگ به اثر برفباری و تندبادها بر روی ترافیک مسدود شد. مسئولان حفظ و مراقبت سالنگ ها می گویند این شهرها ساعت 4 صبح امروز به اثر طوفان، باد تند و برفباری سنگین بر روی تمامی وسایط مسدود شده است. عبدالله عبید، رئیس اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها، با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت به منظور جلوگیری از فاجعه انسانی شهرهای سالنگ را بر روی ترافیک مسدود کردند و تا 24 ساعت دیگر مسدود خواهد ماند. هزاران نفر از حامیان یک حزب مخالف حکومت پاکستان امروز مظاهره کرده خواستار برکناری صدر اعظم عمران خان شدند و یا اینکه در پارلمان با وی رأی عدم اعتماد داده شود. مخالفان اتهام وارد می کنند که عمران خان نتوانست اقتصاد را مدیریت کند و حکومت داری وی ضعیف است. حزب مردم پاکستان در این تظاهرات نقش پیشگام دارد. بلاول بوتو، رهبر حزب مردم پاکستان، از عمران خان خواستار شد که یا در 24 ساعت استعفا کند یا در یک انتخابات با این حزب روبرو شود. در یک خبر دیگر، پاکستان امروز یک تیاره به پولند فرستاد تا بیش از 300 پاکستانی را که از جنگ اوکراین به این کشور همجوار پناه بردند انتقال دهد. شرکت خطوط هوایی پاکستان گفت اکثر این افراد محصلند. پاکستان با اینکه گفت جنگ راه حل اختلافات نیست و خواستار مذاکرات و آتش بس شد، ولی باز هم حمله روسیه به اوکراین را محکوم نکرد. صدر اعظم عمران خان به تاریخ 24 جنوری چند ساعت میبخشین صدر اعظم عمران خان به تاریخ 24 فوریه چند ساعت بعد از اینکه ولادیمیر پوتین نیروهای خود را دستور حمله داد، در کرملین با رئیس جمهور روسیه ملاقات کرد. پاکستان هفته گذشته از رأی دادن در اجلاس مجمع عمومی ملل متحد که به خاطر محکوم کردن حمله روسیه به اوکراین دایر شد خودداری نمود. روسیه دهلیزهای بشردوستانه را برای تخلیه مردم در برخی از شهرهای اوکراین از جمله کیف پایتخت ایجاد کرد. این دهلیزهای بشردوستانه در شهرهای چرنیهیف، سومی، خارکیف و ماریوپول باز شدند. این اقدام بر اساس توافق است که در دور سوم مذاکرات روز گذشته بین هیئت‌های روسیه و اوکراین به دست آمد. پایان اخبار. پنج و چهار دقیقه عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه یک جا با هم می‌شنویم. ده ها هزار فعال حقوق زنان و بشر به مناسبت روز جهانی زن خواستار دفاع از حقوق زنان در افغانستان شدند.
سازمان عفو بین الملل می گوید که بیش از 80 هزار فعال حقوق زن و بشر تقاضانامه ای را امضا کردند و از دولت ها خواستند که در حمایت از زنان در برابر حکومت طالبان بیستند.
برتانیا از طالبان می خواهد که به فرمان عفو عمومی پایبند بمانند.
نماینده دائمی بریتانیا در سازمان ملل متحد نوقت دوشنبه از شورای حقوق بشر این سازمان در ژنو از طالبان خواست که به عفو عمومیشان احترام بگذارند.
از انکشافات اخیر جنگ روسیه در اوکراین نیز گزارش داریم. نخستین کاروان پناهجویان اوکراینی از طریق دهلیز بشردوستانه امروز شهر سومی را ترک گفت. مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان عفو بین الملل می گوید بیش از 80,000 فعال حقوق زنان و بشر و حامیان جهانیشان با امضای یک درخواستنامه به مناسبت روز جهانی زن از جامعه جهانی خواستند که بیدرنگ از حقوق زنان در افغانستان دفاع کنند. این سازمان همچنان گفته که طالبان باید در برابر محروم کردن زنان و دختران از حقوقشان پاسخگو باشند. با گفته این سازمان در این نامه که به تمام دولت‌های جهان ارسال شده، از حکومت‌ها خواسته شده که افزون بر اولویت دادن به حقوق زنان و دختران در افغانستان از این روند نظارت و پشتیبانی کنند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
سازمان عفو بین الملل می گوید که بیش از 80,000 فعال حقوق زن و بشر تقاضانامه ای را امضا کردند و از دولت ها خواستند که در حمایت از زنان در برابر حکومت طالبان بیستند. به گفته این سازمان این تقاضانامه به مناسبت روز جهانی زن تهیه شده و از همه دولت ها خواسته شده است که افزون بر اولویت دادن بیدرنگ به حقوق زنان و دختران از این روند نظارت و پشتیبانی کنند. اکنون چشم برخی از زنان افغانستان به پاسخ این درخواستنامه دوخته شده است. نگین خلیلی غوری رئیس بخش جلوگیری از خشونت لوی سارنولی در حکومت پیشین افغانستان میگوید
مردمای دنیا و سازمان ملل متحد جامعه بین الملل در مقابل زنان افغانستان سکوت کردند و هیچ کار و واکنشی که باید انجام میدادن در مقابل زنان تا هنوز انجام ندادن. بیشتر از 7 ماه از حاکمیت طالبان در افغانستان میگذره و فعالین مدنی کشورهای دیگر با اعتراض که در رابطه با وضعیت فعلی زنان داشتن نوشتن. حالا معلوم نیست که آیا جواب این نامه مثبت خواهد بود یا چی تأثیر بر روی زنان افغانستان خواهد داشت.
در این نامه همچنین گفته شده که طالبان در برابر بی بهره کردن زنان از حقوقشان پاسخ دهند. یامینی مشرا مسئول بخش آسیای جنوبی سازمان عفو بین الملل گفت در 6 ماه گذشته طالبان به گونه سیستماتیک در برابر زنان و دختران با اعمال راهکارها چنان تبعیضی عمل کردند که به شدت آزادی حرکت و بیان زنان را محدود می کند و دسترسی دختران به تحصیل و کار را تضعیف می کند. تنها در نیم سال سهم 2 دهه زنان از بین رفته است. امروز 8 مارچ روز جهانی زن است، اما به گفته سازمان عفو بین الملل در این روز زنان و دختران افغان نه تنها از دسترسی به حقوق انسانی خود بی بهره اند، بلکه مورد ظلم طالبان نیز قرار گرفتند. یامینی مشرا مسئول بخش آسیای جنوبی سازمان عفو بین الملل همچنان گفت که برای پشتیبانی از حقوق زنان و دختران نیاز به مداخله چند جانبه از جمله تلاش‌های منطقه‌ای و بین المللی است. به عنوان مثال یک راهکار نظارتی به رهبری سازمان ملل برای نظارت بر وضعیت زنان باید ایجاد شود و طالبان را پاسخگو قرار دهد. اما زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که آنان متحد به تامین حقوق زنان هستند.
زیر عنوان زنان، زنان با انجام کارهای تشویق میشوند که خلاف ارزش ها و سنت های اسلامی است. زنان افغان این را نمیخواهند. زنان افغان مسلمان هستند. آنها حقوق خود را در چارچوب اسلام میخواهند. امارت اسلامی نیز خود را به عنوان یک مسلمان و متحد به رهبری اسلام پابند به این حقوق میداند.
از زمان تسلط طالبان بر افغانستان محدودیت های گوناگون برای زنان اعمال شده است که اعتراض های جهانی را برانگیخته است.
با برگشت دوباره طالبان به قدرت در 15 آگوست 2021 شمار از زنان تجارت پیشه در افغانستان کسب و کارهایشان را از دست دادند. از این میان سحر امانی هم است که اولین فروشگاه لباس زنانه در ولایت بدخشان داشت. خانم امانی میگوید که همه سرمایه‌اش را از دست داد و این وضعیت بر اقتصاد و زندگیش تأثیر زیاد گذاشته است. همکارم فرشته نگاه با سحر امانی مصاحبه کرده و در آغاز در مورد تجارت و سرمایه گذاری از وی پرسیده است.
ما تقریبا 6 لک افغانی را ما سرمایه گذاری کرده بودیم. سری زمین لباس های زنانه، تولیدات لباس زنانه از کشورهای دیگه به افغانستان و بخصوص به ولایت خود ما بدخشان که در اینجا ما تقریبا 6 دختر که تازه از دانشگاه فارغ شده بودیم شروع به کار کردیم. دیگه همه چیز ما از صفر شروع کردیم. تعدادی از خانمای دیگه هم که مثلا خیاط بودن یا مهارتایی که داشتن مثلا گلدوزی چیزا ما لباس های فرمایشی هم از طرف مشتری دریافت میکردیم و بری از اینا سفارش میدادیم که میشه گفت که ما تقریبا یک 3 تا خیاط داشتیم و با شاگردای از اونها یک 10 نفر زیر دست ما کار میکردن که ما بری از اونها ماش میدادیم. 6 ماه 8 ماه می تجارت ما ادامه دادیم. خیلی کار ما پیشرفت کرد و خیلی خوب پیش میرفتیم و همچنان ما تونستیم که مفاد
در حال حاضر وضعیت تجارتتان چطور است؟
فعلا متاسفانه چون داخل که باز حکومت تغییر کرد و یک سلسله تغییرات تحولاتی که به وجود آمد ما دیگه تمامی همو سرمایه خود مکمل از دست دادیم.
امی که تجارتتان از دست دادین چقدری بالای اقتصادت، چقدری بالای خودت، بالای پیشرفتایت تأثیر گذاشت؟
زمانی که ما تجارت شروع کردیم افرادی بودیم که با انگیزه خیلی بالا آمدیم داخل مارکت شدیم. با از دست دادن سرمایه خود ما کاملا اهداف انگیزه خود از دست دادیم. فعلا ما اگر که دوباره شروع کنیم ما مثلا مطمئن به آینده خود نمی باشیم که مثلا آیا ما تجارت ما دوباره فعال کرده می تانیم و می تانیم که مفادی را که قبلا مثلا ما تخمین زده بودیم به دست بیاریم، چون فعلا زنها اوقدر علاقه‌مند برای خرید لباس ندارن و همچنان برای سرمایه گذاری ندارن و همچنان یک سلسله محدودیت ها برای زنها در جامعه ایجاد شدن که مثلا اونها تنها بیرون رفتن نمیتونن. امی محدودیت ها باعث شده که ما هم انگیزه خود از دست بدیم.
سحر جان، امروز 8 مارچ یا روز بین المللی زن است، چی فکر میکنی امسال 8 مارچ با سالهای دیگه برای چقدر متفاوت است و چرا؟
دقیقا امروز برای نه تنها برای من که یک زن هستم در افغانستان زندگی میکنم، امروز یک تغییر خیلی بزرگی در زندگی تمام زنان افغانستان به وجود آمده است. سالهای قبل که مثلا روز 8 مارچ می آمد خیلی زنا با انگیزه و با هدف بودن، مثلا برشان محفل گرفته می شد، تجلیل می شد و از این روز یادآوری می شد، ولی متاسفانه امروز حتی ما ریاستی به نام ریاست امور زنان در کشور ما وجود ندارد و فعلا هیچ مثلا سازمانهای به حقوق مدافع حقوق زن در افغانستان فعال نیست که مثلا امروز بیاین و از حقوق زنان در افغانستان دفاع کنند.
سحر امانی از زنان تجارت پیشه در بدخشان به مناسبت روز جهانی زن با رادیو آزادی صحبت کرد.
بسیاری از زنان در افغانستان میگویند که در حدود 7 ماه اخیر محدودیت‌های شدید بر آنها وضع شده. این محدودیت‌ها بر زندگی شما چقدر اثرگذار بوده و برای رفع آنها چه باید کرد؟ به مناسبت 8 مارچ روز جهانی زن در همین مورد در تویتر اسپیس رادیو آزادی بحث میکنیم. در این بحث با ما بپیوندید. آدرس ماست DA رادیو آزادی. وعده ما 7:30 امشب به وقت افغانستان.
و دوستان عزیز، در این قسمت برنامه گزارش از انکشافات اخیر در جنگ در اوکراین داریم. روسیه دهلیزهای بشر دوستانه را برای تخلیه مردم در برخی از شهرهای اوکراین از جمله پایتخت کییف ایجاد کرده است. این اقدام بر اساس توافق است که در دور سوم مذاکرات روز گذشته بین هیئت‌های دو کشور به دست آمد. از حمله نظامی روسیه به اوکراین 13 روز می‌گذرد. همکارم فرشته نگاه با ما در استودیو است با جزئیات بیشتر. فرشته جان بفرمایید.
موترهای مسافربری عامل پناهجویان برای نخستین بار امروز از طریق یک دهلیز بشر دوستانه شهر سومی در شمال شرق اوکراین را ترک کرد. این اقدام بر اساس توافق بین هیئت‌های روسیه و اوکراین در سومین روز مذاکرات روز گذشته اتخاذ شد. دمیترو ژیونسکی شاروال سومی در یک پیام ویدیویی امروز گفت که نخستین کاروان پناهجویان این شهر را که در 50 کیلومتری مرز روسیه قرار دارد ترک کرده، اما تا هنوز گفته نشده که مقصد این کاروان کجاست. از سوی دیگر به گفته وزارت دفاع اوکراین دلیل بشردوستانه دیگری که
به اتفاق توافق در شهر جنوبی ماریوپول ایجاد شده بود مورد حمله نیروهای روسی قرار گرفته. این وزارت در فیسبوکش گفته که روسیه با حمله بر دلیل بشر دوستانه نگذاشت که کودکان، زنان و کهنسالان شهر ماریوپول را ترک کنند. حمله روسیه به اوکراین وارد 13مین روز شده. مقام‌های اوکراینی گفتند که ساکنان شهرک ارپن در اومه کیف هم ساحه را پس از آن ترک کردند که شب گذشته شاید بدترین گلوله‌باری از سوی نیروهای روسی بودند. شهر سومی هم در معرض بمباردمان شدید روسیه قرار گرفته. مقام‌ها امروز گفتند که حداقل 21 نفر به شمول 2 کودک در حملات هوایی کشته شدند. از کشته شدن 4 سرباز اوکراینی هم خبر داده شده. سازمان ملل متحد گفته که تهاجم روسیه به اوکراین بیش از 2 میلیون اوکراینی را مجبور کرده که از خانه‌هایشان فرار کنند، کشورشان را ترک کنند. این سازمان گفته که شمار زیاد دیگر از شهروندان اوکراین در میان شهرهای مصرع گیر شدند و در حال حاضر با کمبود آب، غذا و دوا روبرو هستند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
نماینده دائمی برتانیا در ملل متحد در ژنو از طالبان میخواهد که به فرمان عفو عمومی به نظامیان و غیر نظامیان حکومت سابق افغانستان احترام بگذارند. طالبان اما همواره بر پایبندی به فرمان عفو عمومی تاکید کردند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
با وجود اعلام عفو عمومی از سوی طالبان پس از حاکمیتشان بر افغانستان، ادعاهای مبنی بر انتقامگیری و بازداشت نظامیان و غیر نظامیان وابسته به حکومت پیشین وجود دارد. و تازگی سایمون مانلی، نماینده دائمی بریتانیا در سازمان ملل متحد، نوقت دوشنبه از شورای حقوق بشر این سازمان در ژنو از طالبان خواست که به عفو عمومیشان احترام بگذارند. او که بیانیه بریتانیا را در این شورا ایراد می‌کرد گفت: ادعاهای مبنی بر قتل‌های فراقانونی، بازداشت و ناپدید شدن نیروهای امنیتی سابق و مقامات دولتی وجود دارد. ما از طالبان می‌خواهیم که عفو عمومی را که در ماه آگوست گذشته برای همه افغان‌ها اعلام کرده بود، محترم بشمارند و تحقیقات شفاف را در مورد ادعاهای مربوط به قتل‌ها و ناپدید شدن‌های هدفمند انجام دهند. با سقوط حکومت افغانستان، ملا هبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان عفو عمومی اعلام کرد و از افرادش خواست که دست از حملات انتقام‌جویانه بکشند. اما هر از گاهی گزارش‌های مبنی بر قتل‌های هدفمند و ناپدید شدن افراد به ویژه نظامیان پیشین به نشر رسیده است. زیاد از کارمندان سابق حکومت از ترس حملات احتمالی انتقام جویانه از افغانستان فرار کردند و تمایل برگشت و زندگی زیر سایه طالبان را ندارند. مقام‌های حکومت طالبان به پرسش‌ها در این باره پاسخ ندادند، اما پیش از این همواره بر پایبندی به عفو عمومیشان تاکید کردند و گفتند که در مورد قتل‌ها هم تحقیق می‌کنند. نماینده دائمی بریتانیا در سازمان ملل هشدار داده است که نبود حکومت مشارکتی سبب ایجاد بی‌ثباتی در افغانستان خواهد شد.
و دوستان عزیز، در این قسمت برنامه گزارش اخبار ورزشی را با هم می‌شنویم.
فدراسیون فوتبال حکومت طالبان از آغاز صنف آموزشی مربیگری درجه 3 در ننگرهار خبر داده است. این فدراسیون در صفحه فیسبوکش نوشته است: در این صنف آموزشی مربیگری درجه 3 که از سوی کنفدراسیون آسیا در زون شرق کشور برگزار شده، 24 مربی از ولایات ننگرهار، کنر و لغمان شرکت کردند. مربیان در مدت 13 روز تاکتیک های جدید مربیگری را در بخش های عملی و نظری آموزش می‌بینند. هدف از راه اندازی این صنف بلند بردن سطح آموزش مربیان و تاکتیک های مربیگری آنان عنوان شده است. فدراسیون فوتبال حکومت طالبان گفته است که مربیان این صنف پس از اخذ امتحان می توانند که برای حضور در لایسنس مربیگری درجه B آسیا آماده شوند. خوست قهرمان مسابقات والیبال زون جنوب شرق کشور شد. اداره تربیت بدنی و ورزش ولایت خوست با نشر خبرنامه ای گفته است این مسابقات در روز پیش با اشتراک تیم های ولایت غزنی، لوگر، پکتیا و خوست آغاز شده بود. در دور نهایی این مسابقات امروز تیم های غزنی و خوست به مسافه هم رفتند که در نتیجه تیم خوست با نتیجه 2-3 تیم مقابل را شکست داد و قهرمان این مسابقات شد. هدف از راه اندازی این مسابقات اتحاد و هماهنگی میان ورزشکاران ولایت عنوان شده است. و دیدار مسابقات فوتبال اوکراین و اسکاتلند به تعویق افتاد. بر اساس گزارش وبسایت‌های ورزشی، دیدار تیم‌های ملی فوتبال اسکاتلند و اوکراین در مرحله نیمه نهایی انتخابی جام جهانی 2022 قطر به تعویق افتاد. پیش از این قرار بود که این دیدار به تاریخ 24 مارس انجام شود. اتحادیه فوتبال اوکراین در پی حمله نظامی روسیه به این کشور از فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا خواسته بود تا زمان بازی تیم ملی اوکراین با اسکاتلند را به تاریخ دیگری به تعویق اندازد. فیفا در حال حاضر در حال بررسی یک زمان جدید برای برگزاری دیدار تیم‌های این دو کشور است.
و شنوندگان عزیز، در دقایق باقی مانده با همکارم مقیم نای باشیم.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و بازم خوش آمدید. بیشترین قسمت این مجموعه ما به موضوعات مربوط به 8 مارچ روز بین المللی زن اختصاص یافته. با یکی از زنان تجارت پیشه گفتگو کرده ایم.
امی محدودیت ها باعث شده که ما هم انگیزه خود از دست بدیم.
اما پیش از آن نگاهی میاندازیم به این که از 8 مارچ پارسال تا 8 مارچ امسال وضعیت برای زنان چقدر تغییر کرده. با برگشت طالبان به قدرت در ماه اسد بسیاری از زنانی که در حکومت کار میکردند وظایف خود را از دست دادند. اما برخی از آنان در بخش‌های آموزش، صحت و امنیت با رعایت مقررات جدید به کارهایشان برگشتند. در این گزارش تفصیلی به وضعیت برخی از زنان کارمند پرداخته شده.
استاد سانگل لمر تغییر در وضعیت و محیط کار خود را در آغاز رفتن روزانه به پنتون کابل اسم می کند. وی بر رادیو آزادی گفت که اکنون نسبت به گذشته در ایستگاه بیشتر منتظر می ماند.
قبلا وقتی که ما به پنتون می رفتیم، یعنی مشکل در ترانسپورت آقایر نداشتیم. منظور می است که قبلا این محدودیت ها نبود که مثلا یک خانم در پیشوری سید شیشتا نمی تانه و بمثالش به خاطر اکثرا موتره حاضر نمی باشه که بر ما استاده کنن و ما با مو وقت معین خود با مو ساد دستی خود برسیم. یعنی به این خاطر ما یک کمی بیشتر منتظر میمانیم تا که بالاخره یک موتر پیدا میشه و حاضر میشه تا ما را بالا کنه و بالاخره سر وقت به پنتون یا با مساطه دستی خود برسیم.
استاد سانگل مر 28 ساله می افزاید که پنتون کابل با کمبود استادان دچار است. فشار بر استادان افزایش یافته و تدریس در دو نوبت صبح و بعد از ظهر صورت می گیرد. او می گوید که در حالی که طبق مقررات جدید استادان زن صرف به محصلین اوناس تدریس می کنند، استادان مرد مانند گذشته هم به اوناس و هم به ذکور تدریس می کنند. معاشات پرداخته می شود اما با تأخیر و 40-45% کاهش هم یافته است. در این اواخر شمار از زنان در عملیات جنجال برانگیز تلاشی خانه به خانه با نیروهای امنیتی طالبان در کابل اشتراک داشتند. آنها که عینک‌های آفتابی بر چشم و با حجاب بودند و رسانه ها گفتند که از سوی وزارت داخله معذف شدند.
ما از سوی وزارت داخله اینجا با برادران خود در امارت توظیف شدیم تا خانه ها را تلاشی کنیم و تلاشی زنان را در خانه ها خود ما انجام دادیم. ما از آنها تقاضا می کنیم که با ما در این عملیات تصویبی همکاری کنند و آزرده نشوند.
قبل از این طالبان گفته بودند که کارمند زن در بخش امنیت میدان هوایی کابل با وظایف خود برگشتند. طالبان میگویند که برخی زنان ادارات دولتی حکومت سابق در حالی که هنوز هم منفک نشدند و به کار در دفتر حاضر نمیشوند، ولی باز هم معاش مانع خود را دریافت میکنند. اما یک کارمند وزارت معارف حکومت طالبان که خواسته به دلایل امنیتی نام و صدایش در گزارش گنجانیده نشود، بر رادیو آزادی گفته که حقوق ماوارشان نسبت به گذشته بسیار کاهش یافته. او گفته که نه ماکولات داده می شود و نه حقوق اضافه کاری. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در این اواخر به کارمندان زن در ادارات دولتی توصیه کرد که اگر حجاب را رعایت نکنند منفک خواهند شد. طالبان حجاب اسلامی را به زنان تشریع نکردند، اما سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در مکانهای عامه پوسترهایی را نصب کردند که در آن چادری آبی و برقه سیاه به عنوان حجاب اسلامی معرفی شده. بسیاری از زنان افغان به این عکس‌ها واکنش نشان دادند. آنان میگویند که چادری آبی و برقه سیاه از عنانات افغانان نیست. آنان اضافه می کنند که پیش از حاکمیت طالبان هم بی حجاب نبودند. این توصیه خواهان جداسازی محل کار کارمندان زن و مرد هم شده. طالبان می گویند پلان آماده کردن محیط کار مناسب برای زنان روی دست است. در این میان دکتر محمد الله صخره از فارغان پانتون ازهر مصر به این باور است که کار کردن زنان در دولتداری معاصر فوق‌العاده ضروری بوده و در این زمینه باید دو معیار در نظر گرفته شود.
موضوع کار کردن زنان از نظر فقه اسلامی تقریبا یک موضوع مستجد هست، یعنی یک موضوع جدید هست و در این فقهای معاصر تقریبا به این اتفاق دارند که مجالات هست که در او زنهای مسلمان باید کار بکنن، زنان کار بکنن. و ما چیزی که حاکم می شود یا معیار هست از نظر شرعی یک عدم خلوت محرم بین زن و مرد نامحرم هست و دیگر رعایت حجاب اسلامی است که طبق تعریف امام ابو حنیفه رحمت الله علیه همو بجز از وجه و روی و کفین، کف دوست و قدمین متباقی پوشانیده می شود. وقتی که این دو معیار رعایت گردد، بعد از او مجال کار و بازار در طول تاریخ فقه اسلامی که وقتی انسان مطالعه میکرد تاریخ اسلام ممانعتی نبود است.
قبل از سقوط جمهوریت زنان بیش از 24% کارمندان خدمات ملکی در افغانستان را تشکیل میدادند. آمار کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی در سال 2020 نشان داد که 1/3 از کارمندان نهادهای عمومی را زنان تشکیل میدهند. پروژه تغییر که از سوی بانک جهانی حمایت می شد در نظر داشته که فیصدی زنان کارمند در بست‌های بلند رتبه خدمات ملکی چون مدیریت، ریاست و ریاست عمومی را تا پایان سال 2022 به 10% افزایش دهد. ضمن این پروژه برای زنان منابع و برنامه‌های آموزشی تهیه می شد. سانگلمر می گوید که روزه در یکی از نقاط تلاشی متوقف ساخته شد و فرد مسئول بکس دستی او را تلاشی کرد. این استاد پانتون کابل می گوید و تعجب کرد که طالبان چون جدایی میان زن و مرد نامحرم را جدی می گیرند چگونه یک مرد وسایل شخصی وی را تلاشی می کند.
پیش از بازگشت طالبان به قدرت سحر امانی اولین فروشگاه لباس زنانه را در ولایت بدخشان ایجاد کرده بود، اما اکنون میگوید که همه سرمایه‌اش را از دست داده. فرشتنگاه با سحر امانی گفتگو کرده است.
ما تقریبا 6 لک افغانی را ما سرمایه گذاری کرده بودیم سری زمین لباس های زنانه، تولیدات لباس زنانه از کشورهای دیگه به افغانستان و بخصوص به ولایت خود ما بدخشان که در اینجا ما تقریبا 6 دختر که تازه از دانشگاه فارغ شده بودیم شروع به کار کردیم. دیگه همه چیز ما از صفر شروع کردیم. تعدادی از خانمای دیگه هم که مثلا خیاط بودن یا مهارتایی که داشتن مثلا گلدوزی چیزا، ما لباسای فرمایشی هم از طرف مشتری دریافت میکردیم و برای از اینا سفارش میدادیم که میشه گفت که ما تقریبا یک 3 تا خیاط داشتیم و با شاگردای از اونها یک 10 نفر زیر دست ما کار میکردن که ما برای از اونها معاش میدادیم. 6 ماه 8 ماه می تجارت ما ادامه دادیم. خیلی کار ما پیشرفت کرد و خیلی خوب پیش میرفتیم و همچنان ما تونستیم که مفادم به دست بیاریم.
در حال حاضر وضعیت تجارتتان چطور است؟
فعلا متاسفانه چون داخل که باز حکومت تغییر کرد و یک سلسله تغییرات تحولاتی که به وجود آمد ما دیگه تمامی همو سرمایه خود مکمل از دست دادیم.
امی که تجارتتان از دست دادین چقدری بالای اقتصادت، چقدری بالای خودت، بالای پیشرفتایت تأثیر گذاشت؟
زمانی که ما تجارت شروع کردیم افرادی بودیم که با انگیزه خیلی بالا آمدیم داخل مارکت شدیم. با از دست دادن سرمایه خود ما کاملا اهداف انگیزه خود از دست دادیم.
گفتگوی شنیدید با سحر امانی، یکی از زنان تجارت پیشکه، اکنون میگوید سرمایه‌اش را از دست داده و در وضعیت اقتصادی ناگوار به سر می‌برد.
پیام ها و نظریات شما.
اولا می خواهیم که روز جهانی زن یا 8 مارچ را به تمامی زنان قهرمان و جسور کشور ما از صمیم قلب تبریک و تهنیت عرض بکنم و با تاسف امسال ما روز جهانی زن را نمیتونیم به گونه‌ای که باید تجلیل میکردیم تجلیل کنیم. ما مجبور شدیم که از طریق صفحات مجازی با همدیگه این روز را خجستباد بگویم.
چیزی که من تا حال دیدم نبود واید همبستگی در بین زنان.
هرچند می دانم روزی زن در این جغرافیا تجلیل که هیچ، بلکه محکوم می شود.
پیام شما نظر شماست.
پنج و 30 دقیقه عصر، شنوندگان عزیز توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. ملل متحد میگوید بدون اشتراک فعال زنان افغان در جامعه تامین صلح و ثبات پایدار در افغانستان ناممکن خواهد بود. نیروهای طالبان عصر دیروز با مرزبانان ایرانی در نیمروز درگیر شدند. شهرهای سالنگ به اثر برفباری و تندبادها بر روی ترافیک مسدود شده است. هزاران نفر از حامیان یک حزب مخالف حکومت پاکستان امروز مظاهره کرده خواستار برکناری صدر اعظم عمران خان شدند. پاکستان امروز یک طیاره به پولند فرستاد تا بیش از 300 پاکستانی را که از جنگ اوکراین به این کشور همجوار پناه بردند انتقال دهد. روسیه دهلیزهای بشردوستانه را برای تخلیه مردم در برخی از شهرهای اوکراین از جمله کیف پایتخت ایجاد کرد. و قصر سفید میگوید که رهبران ایالات متحده آمریکا، فرانسه، جرمنی و بریتانیا تعهد کردند که به خاطر هجوم روسیه بر اوکراین تحریم‌های بیشتری را بر مسکو نافذ می‌کنند. انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان در نشسته به مناسبت روز جهانی همبستگی زنان اعلام کرد که پس از حاکمیت طالبان 1970 زن خبرنگار و کارمند رسانه‌ای کارشان را از دست دادند. دلیل بیکار شدن این شمار زنان و کارمند رسانه‌ای تهدیدات امنیتی، وضع محدودیت‌ها از سوی طالبان و مشکلات اقتصادی رسانه‌ها عنوان شده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
دقیقاً این رویاهایم کم کم میرفت به حقیقت تبدیل میشد. تانستم به دانشکده خبرنگاری دانشگاه کابل را پیدا بکنم.
سهیلا بانویی که بیش از 8 سال کار خبرنگاری کرده است و میگوید که با وجود تهدیدهای امنیتی و مشکلات اجتماعی در این مدت به کار خبرنگاری ادامه داده بود. سهیلا که اکنون ترک وظیفه کرده میگوید که شرایط برای ادامه کار خبرنگاری زنان خیلی سخت شده است.
شب روز من تلاش میکردم، تلاش های خستگی ناپذیر، همزمان با اینکه من درس میخواندم کار نیز میکردم. خواستم که صدای واقعی زنان باشم، بتانم که درد و رنج های زنان را بازگو بکنم. حالا که همه زنان با محدودیت های جدی مواجه هست، با تاسف که شرایط گونه ای شده که ما نتانستیم ادامه بدیم، ولی ما زنای افغان مبارز هستیم و هیچ چیز مانعی ما شده نمیتونه.
سحر یکی دیگر از خبرنگاران زن که مسئول یک رادیوی محلی در یکی از ولایت ها بود میگوید که به دلیل تهدیدات و مشکلات اقتصادی رسانه اش بسته شده است. این گفته ها در حال مطرح می شود که انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان به روز سه‌شنبه به مناسبت 8 مارچ روز جهانی همبستگی زنان اعلام کرد که پس از حاکمیت طالبان از میان 2398 خبرنگار و کارمند زن در رسانه ها 1970 تن آنان وظیفه خود را از دست دادند. اسماعیل سادات معاون این انجمن به رادیو آزادی گفت:
نگرانی‌هایی که انجمن ژورنالیستان آزاد در قبال آینده کارکنان رسانه‌های افغانستان داشت، در این محفل با رسانه‌ها شریک ساختیم. ما از حکومت امارات اسلامی می‌خواهیم که محدودیت را که سر راه کارمندان رسانه‌ای زن وضع کردن، این محدودیت باید برداشته شود. در بعضی ولایت‌ها گزارشات وجود دارد که اطلاعات فرهنگ مانع کارکنان رسانه‌ای زن شدند.
دلیل بیکار شدن این شمار خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای زن تهدیدهای امنیتی، مشکل‌های اقتصادی رسانه‌ها و وضع محدودیت‌ها عنوان شده است. خواستیم در این باره دیدگاه مقام‌های طالبان را نیز داشته باشیم، اما تا پخش این گزارش به پرسش‌های ما پاسخ ندادند. اما پیش از این وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر حکومت طالبان در توصیه‌نامه بر رعایت حجاب اسلامی مجریان زن در رسانه‌ها تاکید کرده بود. پیش از این بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفته که فعالیت رسانه‌ها در چارچوب با در نظر داشت منافع ملی و اسلامی تنظیم خواهد شد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
دوستان عزیز، تشکر از شما که با ما بودین. به این ترتیب می رسیم به پروگرام های هفتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری که یکی پی دیگر نشر می شوند.
زن و زندگی.
خفه کم کت میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتیم؟
بیدن جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیف مین اوارد از امریکا گرفتیم.
ای زن، ای مظلوم تاریخ، ای تمام شب مسافر، ای تمام شب مسافر، ای زن، ای مظلوم تاریخ، ای تمام.
روز 8 مارچ روز بین المللی زن همه سالا در اکثر کشورهای جهان تجلیل می شود. روز زن به منظور احترام و ارزش به مقام زن، اختصاص و به خاطر یادآوری از حقوق زنان همه ساله تجلیل می شود. به تاریخ 8 مارچ سال 1857 میلادی، زنان کارگر فابریکه نخریسی شهر نیویورک ایالات متحده آمریکا در اعتراض با شرایط نامناسب کار دست به اعتراض گسترده زدند و درخواست حقوق و بهبود شرایط کار و افزایش دستمزدشان را نمودند. اما در مقابل آنان با برخورد مسلحانه پلیس، مواجه و تعدادی از آنان کشته و زخمی شدند. هشتم مارچ برای اولین بار در سال 1910 میلادی توسط زن مبارز و برجسته آلمانی به نام کلارا استگین پیشنهاد گردید که بعد از سال 1911 میلادی به این سو رسماً از این روز در جهان تجلیل می شود. در افغانستان هم قبل از حکومت طالبان همه ساله از این روز تجلیل می شد و از اول ماه مارچ آمادگی های به خاطر این روز گرفته می شد. اما امسال که طالبان حکومت را به دست گرفتند، نه یادی از زن است و نه از روز زن. باز محمد آموزگار، باشنده منطقه دارلمان کابل، درباره روز زن و اینکه چرا و چگونه این روز به وجود آمد توضیح می دهد.
نامگذاری این روز یا 8 مارچ روز جهانی زنان نتیجه تلاش و مبارزات مداوم و طولانی زنان در کشورهای مختلف دنیا بوده که اونا مبارزه کردن. از او جمله مثلا در سال 1857 تا در روز 8 مارچ زنانی که کارگر بودن در کارخانه نخریسی در امریکا، اینا به خاطر از اینکه میگفتن ما 10 ساعت کار میکنیم و باید مطابق همین 10 ساعت کاری که ما انجام بدیم مزد مساوی دریافت کنیم و همچنین مزد عادلانه دریافت کنیم و حق رای باید داشته باشیم، اینا دست به تظاهرات زدن برای اولین بار که در اثر از این تظاهرات با واکنش های پلیس او زمان در امریکا مواجه شدن و تعداد زیادشان کشته و زخمی شدن. و به همین شکل در 8 مارچ 1908 به یاد 8 مارچ از سال 1957 که در اونجا تعداد زیاد زنان مبارز کشته و زخمی شدن، این زنان آمدن در این تاریخ یک راهپیمایی را برا انداختن. بعد زنان کارگر امریکا تا سال 1913 مبارزات خود را امیر رقمی ادامه دادن و آخرین یک شنبه ماه فبروری را برای اینکه ما حق رای می‌خواهیم و شرایط مناسب کار می‌خواهیم، اینا این روز را تجلیل می‌کردند و گرامی داشت ازش به عمل می‌آوردند. در سال 1910 کسی به نام لوئیس، نماینده حزب سوسیال آمریکا، پیشنهاد کرد در کشور دنمارک در کوپنهاگن که باید یک روز به نام روز زن اختصاص پیدا بکنه، که در اونجا از 17 کشور تعداد 100 زن حضور داشتند که خوشبختانه همه او را موافقت کردند در او جلسه، تا اینکه بالاخره در سال 1977 میلادی سازمان ملل آمد 8 مارچ را به نام روز جهانی زن اعلان کردند که این روز به نام روز جهانی زن یا 8 مارچ مسما شده.
بنفشه که قبلا در یکی از رادیوها در کابل کار میکرد میگوید آنان هر سال از 8 مارچ یا روز زن در دفتر تجلیل می کردن. آن هم از طرف مردان و همکارانشان که با محافل و مراسم باشکوهی تجلیل می شد. ولی بنابر اظهارات بنفشه امسال نسبت نگرانی هایی که دارند حتی تاریخ روز زن را فراموش کرده و دیگران هم برایشان روز زن را تجلیل نکردند.
روز 8 مارچ روز زن بر ما در دفتر بسیار به خوبی و با شکوه تجلیل می شد، محفل می گرفتند، رئیس ما بر ما تحایف در نظر می گرفت، حتی یاد می آید که سالا بر ما معاش اضافه داد، تو بافل می بود که تا بر ما خاطره می ماند، تا به همی عالم هم خاطرات روز 8 مارچ که همراه با خانمای دیگه که همکارای ما بودن و رئیس ما که بر ما تجلیل میکرد دمو فضای دفتر دمو فضای خوب همش به یادم است، همش مثل یک خاطره خوب بر ما مانده. اما متاسفانه که آله که میبینم تجلیل خوب به جای بانیم، حتی فکر نمیکنه که ما بتاریم نام 8 مارچ به زبان بیاریم، همه مردم به فراموشی سپردن. قسمه که دیدم ایرم روز 8 مارچ حتی کس نخواد برم تبریکی خواد بده، کتاب عالم کس بر من یادآوری نکرده که 8 مارچ است.
زنان در افغانستان یکی از محرومترین و آسیب پذیرترین قشر جامعه اند که اکثرا مورد تحقیر، شکنجه و انواع خشونت ها قرار گرفته و مفکوره مردسالارانه محیط خانه و اجتماع را برای آنها به محیط دشواری مبدل ساخته است. وجمه نام مستعاری است که از تجلیل روز زن و این که به گفته او در شرایط کنونی حقوق زنان افغان تا چه اعاده شده است توضیح داده می گوید
اینا با این افکار مفکوره هستن، باید زن، دختر، چادر به سرش و دمو چار دیواری خانه مثل یک زندانی کار کنن و اصلا اقدیر ندارن که در جامعه یا در اجتماع باشن. تمام ما شاهد از این هستیم که اینا وقتی که قدرت به دست گرفتن و حاکم شدن بالای مردم، اولین کار که کردن دروازه مکاتب دخترانه را بستن، اجازه ندادن که دخترها به درس خود ادامه بدن. حق و حقوق زنه، خواسته های زنه، تمامش اینا پایمال میکنن و اگر بفهمن در تقویم چنین روز به نام زن است، ایرا هم مطمئن باشین که به زودی از بین میبرن. هیچ ارزش به طبقه اوناست اینا قائل نیستن و تجلیلش چنین روزه اصلا به نظر من ممکن نیست.
با گفته ای وی زنان افغان با خشونت های زیادی روبرویند و حقوق اکثرشان پایمال است. بیایید حالا از زنان افغان بشنوید که تا چی حد در مورد 8 مارچ یا روز بین المللی زن معلومات دارند.
روز 8 مارچ یک روز همبستگی ملی بین زنان افغانستان و سر تا سر جهان می باشه و این روز اولین بار توسط یک خانم به نام کلر رازیدکین به میان آمد که او می خواست دفاع کنه از طبقه کارگری زنان در سر تا سر جهان. روز 8 مارچ اولین بار در افغانستان در سال 1344 منفی زبان طالبا برگزار شده همه ساله.
ما هیچ خبر نداریم، نمی فهمیم که چی گپ است، چی قسمت از 8 مارچ. حقوق زن بیخی زیر پای است، بخاطر حقوق ما معلوم نیست. خواهش داریم که حق ما را معلوم کنه که ما بفهمیم که ما افغان هستیم، ما یک زن هستیم.
زن مادر از زن، خواهر از زن، همسر است و احترام گذاشتن به مقام زن احترام به خانواده و جامعه می باشد. یاسر محصل پوهنتون کابل می گوید آنها هر سال و امسال هم در حالی که طالبان حضور دارند روز زن را به خاطر احترام به مادر، خواهر و دیگر زنان خانوادهشان تجلیل کردند، زیرا به گفته یاسر آنان کوشش کردند با این کارشان زنان خانوادهشان را خوش ساخته تا آنان احساس مایوسی نکنند.
ما
امی سنت شکستاندیم. می روز ما تجلیل کردیم با احترام که به مادر ما، به خواهر ما، به احترام امی که ایا چقدر زحمت نکشند و امسال چون اتایی ها نمیتانند درست بیرون براین، چی برسه به ای که برن یا دک پارک به یک جای دیگه، به یک جای تفریحی برن. ولی ما بازم یک محفله گرفتیم، یک کیک قطع کردیم، یک دستگل به هر کدام از یاد دادیم، چون که روحق زن بالای ما بسیار زیاد است و این نمیشه که مثلا شرایط طالبان است ما یک قد از یا بگیریم. یک قدردانی از مو زحمات است که یاد بالای ما کشیدن و با همو یک دستگل و یک توفه، یک کیکی که بر از وا میگیریم خوش میشن. اگر ارزش مادی نداره ولی ارزش معنویش خیلی بر از وا بلند میباشن.
گفته میشود تجلیل و یادبود از روز زن از لحاظ روانی تاثیر خوبی بر روح زنان گذاشته و آنان در اجتماع خود را با ارزش حس کرده و حتی در زندگی روزمرهشان نیز این کار اثر خوبی میگذارد. سهراب مبشر استاد در یکی از پانتونهای خصوصی در شهر کابل در این باره.
خب تجلیل و یادبود از روز زن که 8 مارچ بهش اختصاص داده شده از لحاظ روانی برای زنان بسیار انگیزه بخش است و باعث آرامش روحیشان میشه و خود را واقعا ارزشمند حس میکنن، همچنان خود را جز لاینفک و یا جز با ارزش و جدایی ناپذیر جامعه فکر میکنن و این کار باعث میشه که اونا خوشبختی همیشگی داشته باشن و اعتماد به نفسشان بالا بره و بالای سایر اعضای جامعه هم اعتماد داشته باشن و همچنان ارزش متقابل قائل شون برای تمام اعضای جامعه. و همچنان بعضی از تحقیقات نشان داده که وقتی که برای زنان ارزش قائل میشه و جایگاهشان برشان ثابت میشه، تأثیر بسیار خوب و مثبت در کل در روند زندگیشان داره.
امید این که حقوق حق زنان در افغانستان اعاده شده و از 8 مارچ یا روز زن که یک روز قبول شده جهانی است در افغانستان هم تجلیل گردد، این برنامه زن و زندگی را که روی دستاوردها و مشکلات زنان در افغانستان میچرخد پان میدهیم. هرگاه نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه با ما شریک می ساختید، به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام ارسال کنید: 00420-221-124-601. تا برنامه بعد، علی یار و مددگارتان. در سه وفا و توفه الفت نهفته است، در هر کلام و صحبت و عرف و پیام تو، در هر کلام و صحبت و حرف و پیام تو مادر.
حقوق اساسی و بشری.
شنوندای عزیز رادیو آزادی سلام، شما را به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری خوش آمدید میگیم. در این برنامه در مورد حقوق بشر دوستانه بحث میکنیم و در این بحث باز محمد آموزگار، آگاه مسائل حقوقی، ما را همراهی میکند. آقای آموزگار، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم و اگر لطف کرده برای ما و شنونده توضیح بدین که حقوق بشر دوستانه یعنی چی گونه یک حق است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما همکاران محترم رادیو آزادی و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنیم. وقت شما بخیر. از زمانی که ما از حقوق بشر دوستانه صحبت میکنیم، منظور حقوقی هست که در وسیله جریان منازعات مسلحانه مطرح میشه و دو طرف متخاصم باید او را رعایت بکنه. مثلا قربانیانی که در اونجا به اصطلاح متضرر میشن، افراد ملکی مثلا اونجا وجود داره، اسیران جنگی که به اصطلاح گرفته میشن و یا زخمیان و مجروحانی که مجروح میشن در جریان منازعات مسلحانه و غیر نظامیان و خود نظامیان زمانی که دستگیر میشن. مجموعی از اینا یک سلسله حقوق ویژه‌ای هست که در زمان جنگ، در زمان مخاصمات، در زمان منازعات مسلحانه باید رعایت شود. مثلا با مجروحان، با اسیران جنگی، مثلا با افراد ملکی، با زنان، با اطفال و سایر گروه‌هایی که در اونجا به اصطلاح در کنوانسیون‌ها درج شده، رفتارهای انسان دوستانه و انسانی باید صورت بگیره. اینا نباید متضرر شوند. بیشتر حقوقی که به اصطلاح در این جریان مطرح بس هست، به این حقوق ما حقوق بشر دوستانه میگیم یا حقوق بشر دوستانه بین المللی میگیم. مثلا با افراد ملکی نباید برخورد خشونت آمیز شود. با اسیران جنگی و زخمیانی که در جریان جنگ زخمی میشن، با اینا باید کمک های انجام شود و صورت بگیره. که مجموعه اینا را حقوق بشر دوستانه میگن.
بله. خب فرق حقوق بشر دوستانه با سایر حقوق بشری چی است؟
یک سلسله فرق های بین حقوق بشر دوستانه با سایر حقوق بشر وجود داره. حقوق بشر دوستانه زمانی مطرح است که ممکنه مخاصمات مسلحانه داخلی یا بین المللی صورت میگیره. زمانی که مخاصمات بین یک دولت و گروه های به اصطلاح دهشت افکن، گروه های به اصطلاح متخاصم در داخل یک کشور انجام میشه، بیشتر این مخاصمات رو ما مخاصمات مسلحانه داخلی میتونیم بگیم. و مخاصمات مسلحانه بین المللی مخاصماتی که به اصطلاح بین دو کشور یا بیشتر از دو کشور، بیشتر از یک کشور به اصطلاح اتفاق میفته، مخاصمات مسلحانه بین المللی هست که در این جریان افراد ملکی، زخمیان، مجروحان و زنان و اطفال نباید در جریان مخاصمات، در جریان جنگ از حقوقشان از محروم شوند و همون کرامت انسانی از اینا باید حفظ شود. با اینا برخوردهای انسانی و بشر دوستانه باید صورت بگیره. بیشتر زمانی که ما از حقوق بشر دوستانه صحبت میکنیم، این نکته مورد بحث هست. و حقوق بشر دوستانه بیشتر منابعش 4 تا کنوانسیونی هست که نام کنوانسیون های ژنو یاد میشن.
بله.
که در اونجا در سال 1949 این 4 تا کنوانسیون به تصویب رسیده و تمام حقوقی که در جریان مخاصمات مسلحانه باید رعایت شود در جزی کنوانسیون ها شده. و این کنوانسیون ها هر کدامش به صورت مشخص در مورد حقوق مجروحان، سرنوشت مجروحان و بیماران و بیماران نیروهای نظامی و غرق شدگان نظامی، اسیران جنگی که در جریان جنگ و مخاصمات گرفته میشه و همچنین افراد ملکی، به حقوق از اینا به صورت مشخص 4 تا کنوانسیون پرداخته. ده. اما زمانی که ما از حقوق بشر به صورت عام گپ میزنیم، منظور از مجموعه حقوقی هست که انسان ها به خاطر انسان بودن، به حکم انسان بودن او را دارن، مثل حق حیات، حق من شکنجه، حق من بردگی، حق آزادی بیان، حق تعلیم تربیه و تحصیل و امثال از اینا، که مجموعی از این حقوق به نام حقوق بشر یاد میشه. و این حقوق اسنادی که در این حقوق بشر در اونجا درج شده و ما میتونیم در اونجا پیدا بکنیم، اعلامیه جانی حقوق بشر هست. کنوانسیون های مثل کنوانسیون حقوق مدنی سیاسی، کنوانسیون حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی، کنوانسیون من شکنجه، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنا و همچنین کنوانسیون اشخاص دارای معلولیت، تمام مزی حقوق در مجموعه دای کنوانسیون ها و اسناد بین المللی حقوق بشر درج هسته. یعنی مجموعه حقوقی که به خاطر انسان بودن همه انسان ها ور داره. اما حقوق بشر دوستانه بیشتر در زمان جنگ، در زمان مخاصمات توسط طرف های متخاصم، توسط طرف های جنگ باید رعایت شود.
بله. دوستان شنونده، حال وقفه کوتاه داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 104.5.
آموزگار صاحب، اگر باز هم لطف کرده بفرمایید که اصول حقوق بشر دوستانه کدام است؟
حقوق بشر دوستانه بر مبنای یک سلسله اصول استوار است که با رعایت از این اصول توسط طرفهای جنگ، طرفهای متخاصم و نیروهای نظامی در واقع حقوق بشر محقق میشن. یک از این اصول اصل ضرورت هست.
بله.
یعنی طرف های جنگ، طرف های درگیر باید اصل ضرورت را در جریان جنگ، در جریان درگیری باید رعایت بکنن. استفاده از زور، استفاده از سلاح، استفاده از سایر تجهیزات و هم حملات نظامی مطابق اصل ضرورت باید انجام شود. در صورتی که به اصطلاح ضرورت ایجاب نکنه نباید حملات صورت بگیره یا استفاده از سلاح های نباید صورت بگیره که ضرورت ایجاب نکنه. اصل دیگه اصل تناسب هست. یعنی اگر حملات انجام میشه، استفاده از یک سلاح، یک سلسله تجهیزات اگر توسط طرف های متخاصم انجام میشه، باید متناسب با مو وضعیت به اصطلاح مخاصمات و به اصطلاح درگیری ها و جنگ و اینا باشه، نه بیشتر از اون. یا مثلا دو کشور وقتی در بین خود جنگ داره، منازعه داره، یا دو گروه متخاصم در بین خود منازعه داره، یعنی حملات از اینا باید در حدی باشد که مناسب حال و وضعیت همون زمان جنگ هست، نه بیشتر از اون. چون در تمام حالات منظور از جنگ، منظور از سلام مخاصمات شکست دادن طرف متخاصم هست، طرف جنگ، طرف درگیری هست. زمانی که به اصطلاح طرف را ما تضعیف میکنیم دیگه نباید بیشتر از قوا و به اصطلاح تجهیزات و سلاح‌های ممنوع استفاده بکنیم که منجر به آسیب‌های بیشتر، منجر به آسیب‌های افراد ملکی شود. و اصل دیگه هم هست تفکیک هست، یعنی گروه‌های مسلح، گروه‌های درگیر، طرف‌های متخاصم، طرف‌های جنگ و درگیری و منازعه باید اینا با رعایت اصل تفکیک میان افراد ملکی و میان گروه های جنگی و افراد مسلح باید تفکیک قائل شوند. میان به اصطلاح مناطق مسکونی و سایر محلات باید تفکیک قائل شوند. میان مکاتب و شفاخانه و مثلا مناطق نظامی باید تفکیک قائل شوند که بعد از او حملاتی که انجام میدن اقدامات خود را به اصطلاح بکنن. و اصل دیگه داریم، اصل برخورد انسانی هست. این در هر حالتی، در هر حالتی طرف های متخاصم، طرف های درگیر باید این اصل باید رعایت بکنه، چی با زخمیان جنگ باشه که نیروهای نظامی هست از پا افتاده و چی کسایی که اسیر میشه، دستگیر میشن در جریان جنگ، چی به اصطلاح افراد ملکی هست و زخمیان هست. با همه اینا در هر حالتی برخورد انسانی رو نباید فراموش بکنن و به صورت یک انسانی که دارای کرامت و دارای حرمت هست باید برخورد بکنن. اصل دیگه هم محدودیت هست که تجاب میکنه که طرف های درگیر ضمن از اینکه با افراد برخورد انسانی میکنن، در کنار از این نباید از سلاح‌هایی که ممنوع قرار داده شده، از گلوله‌هایی که ممنوع قرار داده شده منجر به عظیم شه که کرامت انسانی در اونجا زیر پای شوه و حرمت انسان نادیده گرفته شوه یا به افراد ملکی و سایر اشخاص در اونجا بیشتر آسیب برسه، این اصل محدودیت رعایت بکنه، در اونجا احتیاط بکنه در واقع با استفاده از سلاح و در برخوردهایشان.
خب در اخیر اگر توضیح بدین که حقوق بشر دوستانه توسط کیها رعایت شوه و مکلفیت کیها است؟
زمانی که ما از حقوق بشر دوستانه صحبت میکنیم یا از مخاصمات مسلحانه به صورت مشخص صحبت میکنیم، باید دو طرف درگیر، دو طرف متخاصم موجود باشه. حالا ممکن هست این دو طرف متخاصم در درون یک کشور باشه، مثل گروه های متخاصم که بیشتر مو مخاصمات مسلحانه داخلی را تشکیل میده، و یا به صورت بین المللی بین دو کشور یا چندین کشور باشه این مخاصمات. بیشتر ما اگر مشخص تر عرض کنم خدمت شما، یعنی گروه های متخاصم و دولت ها باید این اصول رعایت بکنند در جریان درگیری و منازعات.
بسیار خوب آقای آموزگار، از توضیحاتتون بسیار زیاد تشکر.
چهله شما سر بزنن، تا عشق به چهله شما سر بزنن، آزادی به خانه هایتان در بزنن، انگوری وطن چراغ هر باغ شود، انگوری وطن چراغ هر باغ شود، تا گردنه ها تا کسنه ها بر بزند، تا گردنه ها تا کسنه ها بر بزند. در ملک و وطن باز قراری باشد، بلبای تان خند جاری باشد، در ملک و وطن باز قراری باشد، بلبای تان خند جاری باشد. تا سهم شما خنده شود میخوانم، تا سهم شما خنده شود میخوانم، غم از دلتان کنده شود میخوانم، تا خستگی از جان شما کج کند، تا خستگی از جان شما کج کند، دلهای شما زنده شود میخوانم، دلهای شما زنده شود میخوانم. در ملک که ما، در ملک که ما یک روز بیای و قراری باشد، در ملک که ما قراری باشد، لبخند شما دوباره جاری باشد، از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما، از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما، غمهای سبیل مند فراری باشد، غمهای سبیل مند فراری باشد. تا ملک و وطن